أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. رسیدیم به مسئله دیگر از مسائل مربوط به رمی جمرات سگانه که عبارت از مسئله نهم. در این مسئله هم حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقهم الله شفاعته چهار فرع رو مطرح کردند. اولین فرعی که در اینجا مطرح شده و همه این سوکن در رابطه با نیابت در رمز از طرف معذورینه اینه که می فرماین المعذور کالمریض و العلیل و غیر القادر علی الرمی کالطفل و امثال اون یستنیب. پس معذوری که مثل مریض باشه یا علیل و شخص معلول باشه یا هر کسی که قادر بر رمی نیست مثل بچه نائب میگیره، برای رمی نائب میگیره. و لو لم یقدر علی ذلک، اگر قادر بر استنابه نیست اصلا خودش نمیتونه نائب بگیره، کل مغمى علی، مثل کسی که بیهوشه، یأتی عنه الولی او غیره، اگر ولی او هست ولیش، اگر ولی او نیست هر کسی که همراه اوست، یه منتظر نباشه که بیان بگن تو به نیابت از این مغمى علی رمی بکن، خود او این رمی رو انجام میده به عنوان نیابت از مغمى علی. لذا در واقع در این فرع که فرع اول از فروع چارگانه این مسئله است، حکم سه طائفه رو امام دارن بیان می کنند. ببینید سه طائفه ای که حکم نیابت در رمی از سوی آنها بیان میشه. یک، طایفه اول کسی که ذاتن و به طور طبیعی قدرت بر رمی دارد، خودش میتونه رمی بکنه، نگاش میکنی که این که مشکلی نداره، از نظر ذاتی و طبیعی مشکل نداره، اما بلعرز مانعی پیش آمده که نمیتواند مباشرتن خودش رمی بکنه. این یه افراد مریض یا معلول و امثال اینها. خود این فرد طبیعتاً که قدرت بر رمی داره کاری نداره، اما الان مریضی او رو زمینگیر کرده، الان معلولیت او رو ناتوان می‌کرده، نمیتونه رمی رو خودش انجام بده. این طیف اول. دوم، کسی که ذاتاً و به طور طبیعی قدرت بر رمی ندارد، ولی امکان نائب گرفتن برای او وجود دارد، مثل بچه. حواسش هست، فرض کن میدونه که باید بره رمی بکنه، حالا او رو محرم کردن، اما از نظر توانایی طبیعی جسمی واقعا در اون حدی نیست که تو این ازدحام بخواد بره و رمی هم بکنه، حواسش هم باشه که این سنگریزهایی که میزنه به جمره بخوره، طبیعتا قدرت نداره، ولی میتونه نائب بگیره، فرقی نمی کنه، یالا بستگی داره. بچه ای که عرفاً بگید قدرت نداره ولی حواستش هست، میتونه حرف بزنه، میتونه فکر بکنه و حالا خودش میگه کسی از طرف من بزنه، من بزنم معلوم نیست بخوره یا نخوره، جورم نمیرسه. اینجا صورت دوم. صورت سوم، کسی که امکان نائب گرفتن برای او، نائب گرفتن ندارد، حالا چون برای او معنا رو مثل عوض کن، حالا خواه به طور طبیعی قدرت بر رم یا داشته باشد و مانع عرضی پیش آید و خواه به طور طبیعی هم قدرت بر رم نداشته باشه، مثل کشف بیهوش نغمه علی خب این سه طائفه رو حکمش رو میخواییم بگیم. لذا مسئله رو یه دفعه دیگه میکنم ببینید. خواهن که المعذورا کالمریض و العلیل، مثل مریض و معلول که معذورن. دوم، و غیر القادر علی الرمی کالطفل، مثل اونی که اصلا قدرت بر رم به طور طبیعی نداره، مثل بچه. این دوتا رو میگه یستنیب. خب خودشون توانایی گرفتن نائب رو دارن دیگه. در این دو مورد یستنب برای انجام رمی جمرات نائب میگیره. اما گروه سوم که این اصلا حواست نیشی نیست بگه کسی به نیابت از من بزنه، من فلان، من بهمان او ما علیه. اما ولو لم یقدر علی ذلک، اگر قدرت بر نائب گرفتن ندارد، امکان نداره خودش بگه من نمیتونم، تواناییش ندارم، کسی از طرف من باشه، کی نائب من میشه فلان، کل مغما علیه، مثل کسی که مغما علیه، اینجا لازم نیست نائب گرفته بشه، کسی منتظر نباشه بیان بهش بگن آقا شما به نیابت برید بزنید. اینجا امام فهمد که یعطی انهل ولی او غیره، یا ولی یا غیر ولی از طرف اون رمی رو انجام. خب این ستا رو که در مسئله در عنوان مسئله آوردن، معلوم شد که دو گروه اول خودشون امکان اجتنابه دارن و نائب رو میگیرن، اما گروه سوم خودش امکان اجتنابه و نائب گرفتن نداره، ولی بالاخره به نیابت از او زده میشه، کسی از طرف او میزنه. ولو نیابت اصطلاحی در اینجا نیست که نائبی باشد و منوبون ان خودش او رو نائب بکنه، نه، خود اون نائب وقتی احساس میکنه که این قدرت بر رمی نداره و قدرت بر استنابه هم نداره، این کار رو انجام میده، بعد هم بهش گزارش میدن یا حالا مثلا در اعمالش نوشته میشه که اون رمیش هم انجام داده شد. خب بحث در نیابت گرفتن در یک عمله. ببینیم آیا نیابت گرفتن در عمل چی جوریه. مستفاده از ادله تکالیف، اونی که دلیلی اومده میگه آقا نماز واجبه، روزه واجبه، زکات واجبه، خمس واجبه، رمی واجبه، طواف واجبه، همه این تکالیف دیگه، اونی که ازش استفاده میشه انجام مباشری اعماله، یعنی هر کس خودش تکلیف خودش رو انجام میده، هر کسی خودش بره این کار رو انجام بده. لذا نیابت بر خلاف قواعده، خلاف قاعده است. قاعده اقتضا میکنه هر کسی خودش اقدام بکنه و عمل خودش رو خودش انجام بده. نه اینکه برای انجام عملش نائب بگیره. بعد از این که اینو گفتیم میگیم آقا وظیفه اصلی و اولی انجام مباشری اعماله و از قواعد این استفاده میشه و نیابت خلاف قاعده است، خصوصا در اعمال عبادی، چون در عبادت هدف اینه که با انجام این عمل خشوع و تذلل و اینها برای شخص حاصل بشه. ولی شما اینجا لم بدید، دراز بکنید، نائب بره گریه زاری بکنه، نماز بخونه، نمیدونم روزه بگیره، این که چیزی چیزی شما نمیاد. بله اون عمل امتثال شد، اون امر امتثال شد، اما شما به اون هدف غایی از عبادت نائل نمیشید. پس اینه که قواعد اقتضا میکنه مباشری بودن عمل رو، مباشرت یعنی خود طرف مستقیما این عمل رو انجام بده، نده به نائب. خصوصا عرض کردم در اعمال نیابی یه عبارتی رو از شهید فانی در مطالعه در زمینه خواهیم خوند، اما دو تا مطلب رو باید اینجا از هم جدا کرد. یکی عبادت، یکی امتثال امر. بله در هر عبادتی شما میگید عبادت باید با قصد قربت انجام بگیره، اما آیا غرض از عبادت هم در همه امثال امرها هست؟ یعنی یه وقتی فقط امتثال امر، فقط امتثال امر، اما اون حالتی که ما از عبادت توقع داریم به دنبال اون عمل حاصل نمیشه. فرض کنید واقعیت هم شما در رمی جمرات وقتی خداوند قسمت میکنه میرید اونجا، شاید درصد کمی از افراد تو ذهنشون هست که این عمل رو من انجام میدم با حالت خضوع و تذلل و اینا باشه، درصد فکر خودش. بله میخواد امثال امر رو انجام بده، میدونه رمی جمره واجبه و باید انجام بده، اما اینکه وقتی داره انجام میده حواستش هم باشه، همون اولش هم نیت میکنه ها، رمی جمره اولا انجام میدم در روز 11 ذی‌الحجه برای حج نمیدونم تمتع حج الاسلام واجب قربتا الالله، اما این فقط نیتی که بر سر زبان جاری میشه، عملا میخواد روزی این عمل انجام بشه و دینشو بجاره و در بده. پس اینه که توجه کنید عبارتی رو که شهید در این رابطه آورده از عرض کردم هرچند در تکالیف و در اعمالی که متوجه مکلفی میشه اصل اولی و مقتضای قواعد این است که مباشرتن انجام بشه نه نیابتن. فرقی هم نمی کنه طرف قادر باشه یا عاجز، لذا در بعضی از اعمال که اعمال عبادی هند اصلا نیابت بردار نیستن. ما تا حالا چند دفعه در حال مریضی یا خدای نکرده در حال مثلا بیهوشی کسی حتی نائب گرفتی برای گرفتن نمازش، برای خوندن نمازش، برای گرفتن روزش، اینا نیابت بردار نیستن، چون اعمال عبادی هستن که قصد در اونجا تذلل خود شخصه، تقرب خود شخصه. اما یه وقتی بعضی از اعمال در اونجا ولو حالا ظاهرا ما میگیم عبادت، ولی منظور از عبادت هم امتصال امره، میخواد امر رو امتصال کنه، خب خودش نمیتونه یکی دیگه این امر رو امتصال میکنه، نمیتونه ها، نداشت رو از آجزی مثل ما نحنسی رمی جمره رو طرف آجزه، حالا به خاطر مریضی، پیری، پرکوتی، نمیدن علیه بودن، بچه بودن، مغمه علیه بودن، یا حتی در بعضی از موارد در بعضی از روایات طرف مجنونه، طرف از جانش داره، نمیتونه خودش بره رمی جمره بکنه. عبارت رو توجه کنید. مرحوم شهید ثانی در این رابطه در کتاب مسالک جلد پنجم صفحه 255 خب مسالک هم میگید مثل همون شهرنامه ایست که خوندید کتابه یه دوره فقه. اونجا در بحث کتاب البخاله مسالک که در جلد پنجم صفحه 255 در این چاپ های جدید عبارت اینه فهمت که المقصود من العبادات فعل المکلف ما امر به. در عبادت هدف این است که مکلف مأمور به رو خودش انجام بده، فعل المکلف ما امر به و انقیاده منقاد باشه مصیب باشه و تذلله در بارگاه ربوبی خودش رو ذلیل جلوه بده، خودش رو نیازمند جلوه بده. و ذالک لا یحصل، این انقیاد و تذلل حاصل نمیشه الا بالمباشره، مگر این طرف خودش انجام بده. ولی اینکه شما اینجا نشسته باشید نائب داره نماز طرف شما بخونه، خب این نماز برای شما تذلل ایجاد نمیکنه. بله، حالا مثلا اگر کسی مثل آقای احمدی باشه به خاطر اون پولی که به نائب داده تذلل پیدا میکنه، گریه‌داری میکنه، سر خودش میزنه که ای بابا پول رفت، اما این تذلل تذلل حساب نمیشه. این گریه‌داری گریه‌داری به خاطر از دست دادن پوله. ای بابا یک ماه تو اینجا مثلا اینقدر گیر آوردم این خاطر گوری به طرف دادم، خوبی من گریه‌داری دارم، اما گریه‌داریش تذلل به حساب نمیاد. و لا یفترق الامر فی ذلک بین حالتی القدرت والعجز. غالبا در غالب موارد در عبادات چون هدف تذلله قدرت و عجز فرقی نداره، همچنان که خود قادر میگیم مباشرتا انجام بده تا این قیاد تذلل حاصل بشه، حتی در صورت عجز هم میگیم به هر کیفیتی که میتونه عاجزه، نمیتونه بیسته در نماز، چی میگیم؟ بشینه. نمیتونه بشینه؟ دراز بکشه. اینجوری که بگید ای بس اگر عاجز شد این نائب بگیره، چون با انجام نیابی این عمل این قصدی که از عمل بود حاصل نمیشه. پس اینه که شهید ثانی فهمد که ولا یفترق الامر فی ذلک، این امر که هدف تذلل و انقیاد هست، بین حالته القدرت و العجز غالبا فرقی نمی کنه. و ان العاجز عن الصلاة الواجبة ليس له الاستنابة فيها. کسی که عاجز از نماز هست، نظر شهید رو می کنم ها، ایشون فهمید که کسی که عاجز از نمازه به مجرد عجز از انجام نماز کامل نمی به دنبال نائب، ليس له الاستنابة فيها، بل یوقعها بنفسه على الحالات المقررة، بلکه انجام میدهد اون نماز خودش به نفسه، خودش واقع میکند اون نماز انجام میده على الحالات المقررة، اون حالاتی که ثابت شده از قبل میگه نمیتونه وایسته بشینه، نمیتونه بشینه دراز بکشه، رکوع رو نمیتونه الا به بقیه اعمال رن ایستاده انجام بده، رکوع رو با اشاره انجام بده، سجده رو با اشاره انجام بده، بالاخره باید انجام بده. و قریب من هست صوم، صوم هم مثل همینه، رضا وقتی که طرف زنده است میتونه نائب بگیره برای انجام صومش، بگه من مریضم، من نمیتونم، من ناتوانم، به نائبی روزی منو نخیر. پس اینه که ما میگیم در امور عبادی فرمایش شهید اجازه، اوامر عبادی متوجه خود شخصه، خود مکلفه و خودش باید از عهده بر بیاد تا اون غایت عبادت که تذلل و انقیاد هست حاصل بشه. اما در اموری که صرفاً قربی اند، قربی رو در مقابل عبادی میگیم اینجا ها، بله خب امور عبادی هم حتماً قربی اند، پس در امور عبادی بله مثل نماز و روزه هدف اتیان مباشری عمل برای رسیدن به غایت عبادت که عبادت این ریاض تذلل باشه هست، اما در اموری که صرفاً قربی هم آقا یعنی ما لازم خودنو با قصد قربت، قصد قربت هم میگه قصد ارسال امر عمل رو انجام بدیم، کن الله فرموده میخواد انجام بده، چون مولا فرموده میخواد انجام بده. خب اینجا نه، نمیشه گفت حتما باید مباشر باشه، ولی رمی از امور قربی نه از امور عبادی در این تقسیم. بله امری به اون تعلق گرفته و ما به خاطر امثال امر اون رمی رو انجام میدیم، اما این چنین نیست که بخواییم بگیم عبادی محتلهه. خب همین که رمی انجام شد امر به رمی ساقط میشه، امتثال امر حاصل میشه. پس نه اینکه بگیم آقا با این امر عبادت خدا را انجام داد، نه امتثال امر کرد، اما عبادت مصالحه در مقابل امر قربی نه، یعنی امر قربیه، از امور قربیه است نه از امور عبادیه. بنابراین در چنین مواردی اگر امکان انجام مباشری عمل نبود، مثل نماز نیست که بگیم الا به بالله نه نمیشه باید خودش، نه در چنین مواردی اگر امکان انجام مباشری عمل نبود، این طایفه ای که گفتیم اینجا میتونه آقا زنده باد نائب، میریم طراغ اجتناب نائب بگید و نائب انجام. و این که در رمی نیابت صحیحه از طرف معذور به هر عضوی که حالا بعضی ها که عضو اسم بودی، هم فتاوای فقها در این زمینه در دست ما، هم روایاتی بر صحت استنابه در رمی دلاله. مثل همه یه مسائل اول بریم سراغ عبارات فقها. بله ها همین یه از کردم، هر امر هر آن مخاص مطلقا هر عمل عبادی قربی هم هست، یعنی قصد قربت باید بکنیم. نه نه اینجا اومدیم برای عبادت در واقع یه معنای احسی نسبت به قربی از قدم، چون قربی اعمه، بعضی از این قربی ها رو میشه عبادی هم هستن، بعضی از این عبادی میستن صرفا قربی هم به قصد اتصال امر انجام داده میشن، اما تذلل و خضوع و نمیدونم این چیزا در اونها نیست. شما قمزه در رمی جمره تذلل که نکنید، تازی که ازان هم در مقابل شیطان بلند بکنید، این مشکلی نداره. پس امر قربی هست، بله اگر بکنه که چه بهتر، این به این معنا نیست که قصد عبادت نکنه، مطمئن میخواهم بگیم لازم نیست، مطمئن میخواهم بگیم اگر عبادت باشه که وقت فرشوی لای فلا اونجا رفته با خوف داره میزنه سنگ رو بگیم واقعه. مثلا عرض میکنم بله خیلی خوبه که انسان با تذلل قصد انتصال امر رو کرده، تذللم داشته باشه، همیشه هم تو ذهنش باشه خدا یا چون تو دستور دادی من این دشمن رو دارم مثلا سنگ میزنم، این خیلی عالیه. اما اگر کسی این کار رو نکرد بگید باطله. حالا اون ببینید معارف رو که نمیخوایم، عمل ظاهری رو میخوایم، ما نمیخوایم بریم سراغ اعمال بالای نبد، هم نعمال کف جامعه که میخوان انجام بدم چی جوریه، ما میخوان اینو درست کنیم دیگه. حالا اگر در اون لحظه ای که داره سنگ رو میزنه درست بگی برای چی میزنه، میگه خب وظیفمه امثال امر میکنم، یکی میدونه، اما بعد داره وقتی میزنه مثلا یه چیزی هم میگه. ببینید عبادت به این معنایی که گفتیم عبادت به معنای اخص که قابل نیابت نباشد نیستن، چون اونجا خود طرف نده، بده کسی دیگه ای بده، اشکالی نداره. خمسه که داده دیگه، زکات که داده. و میخوام بگیم در مثل نماز و روزه اینا معنای اخصی دارن، نیابت بردار نیستن. اما بقیه در این حال که قربیان قصد امتثال میخوان به خاطر امتثال خدا انجام میدید، اما لازم حتما مباشری باشه. از کردم شما خمس رو میخواید بگید، اصلا لازم نیست خودتون اقدامی بکنید. زکات رو میخواید بدید، بله شما میدید، از مال شما خارج میشه. یا دیگری از طرف شما بگید، میگید آقا ساقط شد از عهده او. یکی پیدا میشه میگه من چون ارادت دارم به حاجی خارجی، من میدونم امثال ایشون الحمدلله درآمدش به قدریست که باید خمس بده. پیدا میشه دیگه، پیدا میشه. یه وقتی که آدمای خوب اینجوری هم پیدا میشه، یه وقتی هم یه سالی هم خدا عنایت میکنه شما هم خمس بده میشید. حالا کسی اگر از شما اقدام کرد چی میدید؟ میگه برو پس بگید یا من قربت کنم بعد بده. چرا نه؟ اونو من هم میدونم. اشکالی داره؟ بله نه دیگه. لذا در خیلی از موارد توجه کنید، مثلا شما در بعضی از منازلی که میرید و تردید دارید در مالشون، چی میگن به شما؟ اجازه دادن که شما استفاده کنید به اندازه خمس اون مقداری که مصرف کردید بدید. شما که خمس برگردنتون نبوده. پس توجه کنید. حالا مثلا مسئله خیلی حالا نه خیلی قربی نگفتیم، قربی عبادی، یعنی قربی امنه، قربی مطلق، قربی عبادی. اینجوری میخواییم بگیم، میخواییم بگیم عبادی خاص مطلقه، قربی عام مطلقه، عموم و خصوص مطلقه. در این قربی های عبادی نیابت درست نیست، نیابت بردار نیست مثل روزه و نماز. اما قربی های غیر عبادی قربی هستند ولی عبادی نیستن، خارج دایره عبادی هستند، اینا نیابت بردار هستند. و رمی در این حال که قربی غیر عبادی. خب در واقع ببینید ما بله ما نه قربیه، از امور قربیه است در این اصطلاح، همون قربیه، باید قصد اتصال داشته باشی، قصد قربت، قصد اتصال میخواد. از اینجا از اون بحث، از اون تقسیمی که در اصول برای اعمال انجام داده، اعمال مکلفین یا توسلی یا تعبدی، تعبدی قصد قربت میخواد. اینجا تعبدی رو، تعبدی رو اعم از عبادت غیر عبادت میگیریم، گفتیم یا توسلی یا قربی.
شارع چی خواستن؟
شارع هر میگه
من
این
اول قیامت از شما هم قبول میکنم، یا
میگه نه قبول نمیکنم. باری کلا این همونه، سلامونا شکتا و حسنکه واحد. ما میخواییم همینو بگیم، ما میخواییم بگیم که ببینید اینجوری نیست که هر جایی که ما این قربی بودن یا عبادی بودن به معنای اخص از کجا میخواییم استفاده کنیم؟ در آمد شارع دیگه، اون در هر جا شارع گفته نیابت نه، ما میگیم نه. پس اینجا در تقسیم خود میگیم این جزء عباداته، هر جا شارع گفته نیابت در صورت اونان با شرائطه نبرا همه، نیابت در صورت عدم امکان، عدم قدرت، ما میگیم خب این پس معلوم میشه از این مصطلح عبادی ما خارجه، میشه قربی محض.
همه عبادات نمیشه نیابت
اخذ ظاهر کلامش میکنه دیگه، بله اخذ ظاهر کلامش میکنه. بله خب حالا در رابطه با صحت استنابه در رم گفتیم هم فتاوای فقها هم روایات، چند تا از فتاوای فقها رو براتون بخونم. این دیگه البته خب همه عزیزان میدونن اینطورشون بحث استدلالی، مجبوریم این نرخ رو نشکنیم ولی نیازی به این چیزا خیلی نیست. از میان فتاوای فقها چند مورد رو به اشاره ازش میگذاریم. ببین مرحوم شیخ در کتاب نهای صفحه 268 عبارتشون اینه: ولا بأس ایرما عن العلیل والمقتون والمغمى علیه الصدیق. این عاجزها رو فهمد لا بأس ایرما عنهم، اشکالی نداره به نیابت از اینها، عن به معنای بدلیت دیگه، به نیابت از اینها به جایگزین و جانشینی و بدل از اینها رمز انجام بدیده. مرحوم محقق در شرایع الاسلام جلد اول صفحه 276 عبارتش اینه: و یجوز ان یرما یا ان یرمی، فرقی نمی کنه، ان المعذور کل مریض. ایشون هم جائزه و این عمل عمل درستی میشه، از معذوری مثل مریض رمی جمره کرد و نیابت کرد. مرحوم علامه از دو تا کتاب نظرشو میاریم. در کتاب منتها، منتها المطلب جلد 11 صفحه 399 عبارتشون اینه: و یجوز الرمی عن المعذور کالمریض، جائز است رمی کردن به نیابت از معذوری مثل مریض. اذا لم یزل عذره فی وقت رمی، این هم لم یزل عذره فی وقت رمی در فرع دوم که این که آیا مبادرت لازمه یا باید صبر کنیم، اونجا بیشتر اصل جواز رو ایشون میفهمند اشکالی نداره، جائزه. نجوز رو هم گه عن المعذور کل مریض اذا لم یزل عذره فی وقت رم، وقتی در وقت رم در روز 11 هم نزدیک غروب میبینیم عذرش از بین نرفته، هنوز مریضه، میتونیم انجام بدیم. حالا اغمیه علی لم ینعزل نائبه، حالا این مریض بوده نیابت داده به شما، توجه کنید اینو در اینجا مریضی بوده نیابت داده به شما، این مریض اصلا مریضیش بدتر شد، رسید به بحث اغما، حواسش نیست الان دیگه بخواد نیابت بده، آیا با اون نیابت قبلی با این اغما، آخه اغما وکالت رو از بین میبره دیگه، وکیل مغما علیه منعزل میشه، بعدا باید وکالت بگیر، آیا اینجا هم با این اغما وکالت منعزل میشه؟ میگه نه، وکیل منعزل نمیشه، برای اینکه این همون مریضه دیگه، بهتر شده. اذا بینید قال او اغمی علیه لم ینعزل نائبه، نائبش منعزل نمیشه، تعلیل هم میاره، لأنه زیادتون فل عدل، برای اینکه اغما علیه سنن شده پیدا کردن عجز دیگه، او در حالت عجزش مثل مریض بوده نمیتونی که بیاد نیابت رو داده، الان هم که مریضی شدیدتر شد پس نیابت حسود شده، یه نیابت از بین نمیره. مرحوم علامه در کتاب قواعد، در قواعد الاحکام جلد اول صفحه 447 عبارت شنینه: و یجوز عنی یرمی عن العلیل یا عن یرما عن العلیل، عن العلیل و المقتون و المغمى علیه و السبیل و من اشبههم من اصحاب الاعذار تعمیما بیده، همه اینها اونایی که اصحاب اعذار هم صاحبان عذرند، مثلا طرف از ترس طلبکار نمیتونه بره یا از ترس حکومت نمیتونه بره، خوف بر جانش داره، این نائب میزنه. خب این در رابطه با کلمات اصحاب، کلمات اصحاب به خوبی استفاده میشه که نسبت به معذور استنابه صحیح، نائب گرفتن درسته، مشکلی نداره. اما روایاتی که بر صحت نیابت در رمی برای معذورین دلالتی، این روایات زیاده هم روایات در این مورد متضافرن. اصلا باب 17 از ابواب رمی جمره عقب در جلد دهم دوازده تا روایت همش به یک تعبیر این مطلب رو ازشون میشه استفاده کرد. ما از باب نمونه اکتفا میکنیم به ذکر دو سه تا روایت که بله در روایات هم جواز نائب گرفتن عاجل برای رمی جمرات استفاده میشه. اول روایت صحیحه ایست که دو نفر از بزرگان قضاف از امام صادق علیه السلام نعمل کردن، هم معاویه ابن عمار هم عبدالرحمن ابن الحجاج. پس این روایت رو در جلد دهم باب 17 از ابواب رمی الجمرة العقبة حدیث اول. این حدیث اینن به عنوان حدیث سوم هم تکرار شده، فقط منبعهاش فرق میکنه. حدیث اول رو مرحوم شیخ قر عاملی از صدوق نقل میکنه، حدیث سوم رو از کافی خلیمی نقل میکنه. سندها فرق میکنه، منبعها فرق میکنه، ولی متنا رو دقت عین همه. بذارم همون حدیث اول رو میخونم براتون. حدیث اول باب 17 اینه: محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق در من لا یحضرهم فقیه به اسنادی ان معاویه ابن عمار و عبد الرحمن ابن الحجاج. معاویه ابن عمار که وجه فقها اینا ثقتون موضع مده این هاست، عبدالرحمن ابن الحجاج هم میدونی دیگه گفتن کان سقطن سقه وجهن سبتن، روایات مادهه در موردش هست از اصحاب سر امام صادق و امام کاظم. امام کاظم در موضع او فرمود انه لثقیل الفؤاد. از اون طرف هم درسته بین این دو بزرگوار و صدوق فاصله زیاده، اما صدوق رو ممشاش رو میدونیم، مختلاف صدوق در حکم صحیح هست، فقط برای انشالا از حالت ارسال در بیاد گاهی اسمی از بعضی از رواست میاره که ما خودمون هم ببینیم نظرمون در موضوع راوی چیه. لذا اسم حدیث رو از در سندی گفتیم صحیحه، صحیحهی که معاویه ابن عمار و عبدالرحمن ابن الحجاج از امام صادق نقل کردن، سند صحیحه معنی. قال امام فرمودن الکثیر و المبتون یرما انهما، کثیر کسی که استخوان شکسته نمیتونه را بره، نمیتونه تو ازدهام بره، و المبتون کسی که به مریضی بطن گرفتاره. داره که مسیر بخواد بره اونجا همش لباسش آلوده خواهد شد، این فشار نمیتونه خودشو نگه داره، همه جا به هم میزنه. خب اینا یور ما هم هما نایب بزیدن، نایب در طرف اینها رو هم میزنه. قال بعد این هندی کار فهمون دوباره فهمون از بستگیان یور ما هم هم از طرف بچه هم فهمی جمره انجام میشه، برای بچه هم نایب انجام میشه. امام علیه السلام از خدم این روایت اینت مو به مو که امام روایت سوم هم اومده، اونتا اونجا سند فرمونه که محمد بن عقوبان عن ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاويه بن عمار و عن عبد الرحمن بن الحجاج. اینجا صدوق مستقیم از اون دو بزرگوار، مرحوم کلینی با سند خودش از اون دو بزرگوار از امام صادق عین حدیث رو نقل میکنه که الکثیر و المقتول یرما عنهما، قال و السبیان یرما عنهم. پس در روایت وارد شد که بله کسی که معذوره و توانایی انجام رم رو مباشرتا ندارد، نائب از طرف او رم می کند. یه روایت دیگه هم تبرکن بخونید، روایت از صحیحه حریز. نه بابا این از بین میره، علاوه در این که لباسش که باید پاک باشه، من به طهارت شرط اونجا نیست، ولی لباس احرام که نباید لباس احرام و در این حال حالا ناتوانی حالا خدا گرفتار نکنه کسی. حدیث بعدی عرض کردم اینم صحیحه، صحیحه حریز حریز بن عبدالله از امام صادق علیه السلام که در همین جلد همین باب حدیث نهم جلد دهم باب هفته از ابواب رمی جمرت العقبه حدیث نهم و انهو. خب باز حدیث نهم رو مثل حدیث هشتم که به اسناد جمعی صدر القاسم میده و انهو ان عبدالرحمن، عبدالرحمن بن حداد که الان عرض کردم ثقه و ثبت و وجه و اینها روایات ماده داره از اصحاب سره، ان حمادن از حماد بن ایسا داره نقل میکنه. حماد بن ایسا هم که بارها عرض کردیم هم گفتن کان ثقتن فی حدیثه فجوقن از اصحاب اجماع توفیقات عامه. حماد بن ایسا ان حریزن، حریز بن عبدالله که او هم تصریح به وثاقتش شده توفیق خاص، هم در سلسله اسناد تفسیر علی بن ابراهیم همچین نوادر حکمه وارثی به توفیق عام هم داره. برای سند صحیح هست، صحیحه حریز بن عبدالله ان ابی عبدالله علیه السلام قال المریض المغلوب، مریضی که مغلوبه، مریضی بر اون غلبه کرده، گرفتار شده شدیدن، و المغمى علیه و کسی که بیهوشه، یرما عنه و یطاف به، پس خودش طواف نمی کنه، یطاف به اطافه میشه. حالا این خیلی تحت روان این چیزی میذارن و طوافش میدن و رمیش رو هم نائب انجام میده. همینطور حدیث های دیگر این با و حتی حدیث هفتم از باب چهاردهم هم در همین زمینه است. حدیث هفتم در باب چهاردهم باز البته اونجا به خاطر به حبیب حفظ که واقفی مسلکه سند موثق است از صحت میفته، اما در رابطه با کسانی که معذور حساب میشن روز نمیتونن شب میتونن ما میگه شب کنیم انجام بده. اینا رو قبلا در بحث رمی جمره عقبه هم خوندید. پس این از پر اول که بله اصل جواب رمی نیابی از طرف معذورین ثابته، اما حالا فروع بعدی جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.